بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در امارات بود، یعنی اموری که گفته شده اماره هست، یعنی منجزه و معذره. اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیرد از تکلیف و یسیر و منجزم، اگر به عدم تکلیف فعلی تعلق گرفت از تکلیف و یسیر و معذرا. این امارات رو 5 تاشو خوندیم که پنجمی عبارت از خبر واحد بود. از این مباحث فارغ شدیم، از خبر واحد فارغ شدیم، رسیدیم به اماره ششم و آخرین اماره که بحث امروز ما هستش، عبارت است از زن. الامارت السادسه السادس و از زن. گفته شده که یکی از امارات و حجج زنه. اگر زنی تعلق بگیرد به تکلیف فعلی یسیر و منجزن، اگر تعلق بگیرد به عدم تکلیف فعلی یسیر و معذرا. مراد از زن اعتقاد راجحه در مقابل قطع و در مقابل شک و در مقابل وهم. این زن نیره که فعلا در اینجا بحث میکنیم اعم هستش، یعنی شامل اطمینان هم میشه در مقابل قطع، نه در مقابل قطع و اطمینان، بلکه به نحو اعم هستش. زن یعنی اعتقاد راجح، یعنی احتمال راجح. در مقابلش سه امر ما داریم، یکی قطع، یکی شک و یکی وهم. بحث ما در زن هستش که آیا زن یکی از امارات هستش یا نیست. وقتی هم که شامل اطمینان میشه، اطمینان از اون حیث که زن نیست حجت یا حجت نیست، نه از اون حیث که اطمینان است. یعنی نگید که خب قبول دارن که اطمینان حجته. اونایی که قبول دارن اطمینان حجته، نه به ما هو زنون، بلکه به ما هو اطمینانون. اگر یادتون باشه نظیر قطع بود، ما قبول کردیم که قطع منجزه، کما این که مشهورم فرمودن قطع منجزه، اما خیلی فرق بود. اونا از قطع رو میگفتن منجزه به ماهوه قطع اون، ما میگفتیم به ماهوه احتمالون. پس بنابراین زن نیره که محل بحث ما هستش، جامع بین زن و اطمینانه در مقابل قطع و شک و وهمه. اگر زنی برای ما پیدا بشه به یک تکلیف فعلی، آیا منجز است یا خیر؟ اگر زن ما تعلق گرفت به عدم یک تکلیف فعلی، آیا اون زن معذر یا نه؟ جماعتی فرمودن که این زن حجت است، منجز است و معذر، به وجوهی استدلال کردن. عمده این وجوه یک وجه است و یک دلیل است که موسوم شده به دلیل الانسداد، که استدلال شده به دلیل انسداد بر حجیت، یعنی منجزیت و معذریت زن. چرا اسم این دلیل را گذاشتن دلیل انسداد؟ چون این دلیل مشتمل بر مقدماتیه، یکی از اون مقدماتش از انسداد باب علم استفاده شده. به اعتبار اون مقدمه اسم این دلیل موسوم شده به دلیل انسداد. خب بله، زنی که میگیم اهم از زن شخصی و نوعی، یعنی سبب و زن از اسباب شخصیه باشه یا از اسباب نوعیه باشه. زن به ما خود زنون محل بحثه، آیا حجت هست یا حجت نیست، لا فرق بین سبب و سبب. کلی بحث میکنیم، جدا جدا نه، از زن به ما خود زنون بحث میکنیم. ولو این که از سبب شخصی حاصل بشه. نه زنی که میگیم یعنی زن مکلف به تکلیف فعلی یا زن مکلف به عدم تکلیف فعلی. این زن مکلف میشه دو قسم، تارتن یحصل من سبب شخصی و تارتن یحصل من سبب نوعی. بله، زن مکلف به تکلیف فعلی یا زن مکلف به عدم تکلیف فعلی. تمام بحث این اماره ششون راجع به دلیل انسداده که بحث بکنیم ببینیم آیا این دلیل اولا تمام یا تمام نیست. اگر فرزن تمامه، بنابر قول به تمامیت این دلیل انسداد نتیجه چیه؟ چون میدونید که علما در بحث دلیل انسداد دو تا اختلاف دارن، یکی این که این دلیل تمام یا تمام نیست. اونهایی که گفتن دلیل تمامه باز اختلاف پیدا کردن، یا حتی کسانی که قائل شدن دلیل تمام نیست فرض تمامیت دلیل رو کردن. یعنی کسانی که قائل نبودن به دلیلیت دلیل انسداد، عدم تمامیت دلیل انسداد، گفتن لو فرضنا انه تمامون، فرض کنیم تمامه، نتیجه چیه؟ در نتیجه‌ای که به دست میاد از این دلیل باز با هم اختلاف کردن. لذا ما اول وارد میشیم در بحث خود این دلیل، بعد وارد میشیم در بحث نتیجه این دلیل علا تقدیر تمامیت. حالا یا از باب این که کسی واقعا قائل به تمامیت باشه یا از باب این که فرض تمامیت بکنه. چی؟ نه میگم، الان همه رو میگم. اینو دقت کنید، این دلیل مشتمل بر پنج مقدمه است. این پنج مقدمه رو به ترتیب کفایه ذکر میکنم و مقدمه مقدمه ذکر میکنیم و در ذیل هر مقدمه مقدمه رو توضیح میدم تا بعد انشاءالله بعد از اینکه این پنج تا مقدمه و توضیح این مقدمه تمام شد، این مقدمات تمام شد، وارد میشیم در یک به یک باز به ترتیب نقد این مقدمات. ببینیم مثلا مقدمه اول تمام نیست، مقدمه دوم تمام یا تمام نیست. پس ابتداعا این مقدمات خمس رو بر طبق ترتیب صاحب کفایه و بیان صاحب کفایه ذکر میکنیم و توضیح میدیم، بعد انشاءالله وارد میشیم در بررسی تک تک مقدمات باز به همین ترتیب. اگر بخواییم به کفایه رجوع کنیم صفحه 311 ایشون این مقدمات رو در اونجا ذکر کرده. مقدمه اول، خدمت شما عرض کنم، گفتن که هر مکلف یا این علم رو داره اجمالا که تکالیف کثیره ای رو در شریعت داره، تکالیف کثیره فعلیه رو در شریعت داره. توضیح این مقدمه، تکلیف یعنی وجوب و حرمت. هر وقت میگیم تکلیف یعنی وجوب و حرمت، خب میدونید که تکلیف که وجوب و حرمت باشه تقسیم میشه به دو قسم، کلی و جزئی. به تکلیف کلی میگیم جعل، به تکلیف جزئی میگیم مجعول یا تکلیف فعلی. مثال بزنم، وجوب الحج علی المکلف المستطیع، این وجوب رو بهش میگیم تکلیف کلی یا جعل. چرا کلی میگن؟ واضحه، چون به لحاظ موضوع کلی، المکلف المستطیع. چرا بهش میگن جعل؟ چون دقت کنید این تکلیف کلی فقط تابع چیه؟ فقط تابع و معلول یک شی بیشتر نیست و اون تشریع و جعل، هیچ چی دیگه نمیخواد. این تکلیف کی در عالم اعتبار فعلیت پیدا میکنه، محقق میشه؟ کی این تکلیف در عالم واقع محقق میشه که تشریع و جعلی باشه؟ همین که تشریع و جعل محقق شد، این تکلیف هم محققه. وجوب الحج علی المکلف المستطیع، این وجوب رو بهش میگن تکلیف کلی، این وجوب رو بهش اسمش از جعل. در واقع اسم و سبب و اسم و علّه رو گذاشتن روی این مسبب، این تکلیف رو میگن جعل. در مقابل یک تکلیف جزئی داریم، اون تکلیف جزئی عبارت از چیه؟ وجوب الحج على زیدن. خب چرا جزئی بهش میگن؟ به خاطر اینکه موضوع جزئی زیده. چرا بهش فعلی میگن؟ چون طلب فعلی، طلب فعلی است، تقدیری نیست. چرا مجعول بهش میگن؟ چون در واقع دقت کنید، در واقع اونی که به عهده من جعل میشه و به عهده من میاد، این وجوبه نه آن وجوب. اون وجوب الحج علی المکلف المستطیع که به عهده من نمیاد، به عهده هیچ کسی نمیاد، اونی که به عهده من میاد و به ذمه من میاد، وجوب الحج علیکه هستش، وجوب حج بر من. و این انحلالیه به عدد مکلفین مستطیع، ما وجوب الحج داریم. خب دقت کنید، توی این دوتا وجوب کدوم یکی متصف به تنجز میشه یا متصف به تعذر میشه؟ این مجعوله. هر کسی که آقا معتقد شد به اسلام، یعنی به رسالت نبی اکرم از ناحیه خداوند، در پیش این معتقدین از واضحات من مکلف، شما مکلف، من عامی، شما مجتهد، پیش همه ما از مسلمات و واضحاتی که ما در شریعت چی داریم؟ تکالیف فعلیه داریم. یعنی الان پاره از رفتارها بر من چیه؟ حرام از فعلا، پاره از اعمال بر من واجب از فعلا. اینو می‌دونیم که تکالیفی داریم. از قبیل مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل وجوب نماز بر من، وجوب نماز ظهر امروز بر من، یا خدمت شما عرض کنم حرمت شرب این خمر بر من، حرمت غیبت زید بر من، حرمت گفتن این دروغ بر من. مثلا زید عادله، قضیه کاذب کدومه؟ زیدون فاسقون. زید عادله، زیدون فاسقون قضیه کاذبه. من همین الان میدونم گفتن این کلام که زیدون فاسقون بر من چیه؟ حرامه. اگر من در مقام اخبار بگم زیدون فاسقون، میدونم اخبار از فسق زید بر من چیه؟ در شریعت محرمه. اخبار از این که الان شب است از محرماته. اخبار از این که خورشید به دور زمین میچرخد از چیه؟ از محرماته. یعنی اخبار به خبر کذب چیه؟ در شریعت حرامه. من محرمات فعلیه دارم، واجبات فعلیه دارم، اجمالا این رو میدانم که من تکالیف فعلیه کثیره ای دارم، یا فعلا یا در آینده. چون در علم اجمالی فرق نمی کنه بین فعل اجمالی به لحاظ زمان حاضر یا زمان آینده، چه امور دفعی چه تدریجی. این مقدمه اول. پس مقدمه اول عبارت شد این که انهو یعلم و اجمالن به ثبوت تکالیف کثیرت فعلیه فی شریعت. این از واضحات که برای هر کسی که مسلمان بشه، یعنی معتقد به رسالت نبی اکرم بشه، برش این علم پیدا میشه که در شریعت مقدسه تکالیف کثیری وجود داره بر من مکلف. شما هم علم پیدا میکنید که تکالیف کثیری بر شما، زید هم علم پیدا میکنه که تکالیف کثیری بر زید وجود داره. این که میگه وجود داره، چه در زمان حاضر چه در زمان آینده. این مورد اول، این مقدمه اول. مقدمه دوم، خدمت شما عرض کنم که مقدمه دوم اینی میدونیم که باب علم و و علمی نسبت به کثیری از این تکالیف بر ما مسدوده. باب علم یعنی چی؟ یعنی باب قطع. علم در اصطلاح اصولیین بهش گفته میشه قطع. وقتی میگن علم یعنی قطع. علم یعنی چی؟ یعنی اماراتی که ما قطع داریم به حجیت اون اماره، اینو بهش میگیم علمی. پس اصول عملیه رو نمیگیره، فقط اماراتی میگیره که حجیت اون اماره پیش من چیه؟ مقطوعه. بله ما تکالیفی داریم که مقطوعه برای ما، مثل وجوب نماز یا وجوب مثلا صوم شهر رمضان. تکالیفی هم داریم که مقطوع نیست بر ما، که اکثر تکالیف چیه؟ غیر مقطوعه بر ما. از طرف دیگه یک اماراتی بر این تکالیف داشته باشیم که قطع به حجیت اون امارات هم باشه، نه نداریم. بله ما خبر واحد داریم، زن داریم و و غیر زاده، اما اینا هیچ کدوم ما قطع به حجیتش نداریم که در دائره تکالیف شرعی این امور چی باشه؟ حجت و اماره باشه. این قطع نداریم. پس اکثر تکالیف معلوم بالاجماع اکثرش چیه؟ باب علم و علمی، یعنی باب قطع و اماره ای که قطع به حجیتش داشته باشیم منصد نداریم. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، آیا این تکالیف معلوم بالاجمال رو میتونیم اهمال کنیم، یعنی اطاعت نکنیم؟ عقلا جایز نیست. یعنی چه عقلا جایز است؟ معنا چیه؟ یعنی ما رجوع به عقل میکنیم، میگیم جناب عقل ما تکالیف شرعی داریم که برای ما معلوم بالاجماله، باب علم و علمی هم بر ما منصده، آیا به نظر تو در مخالفت این تکالیف ما مستحق عقوبت هستیم یا نیستیم؟ تویی که حسن قبح اشیا و افعال درک میکنی، بگو آیا در مخالفتش ما مستحق عقوبت هستیم یا نه؟ یعنی اگر مخالفت بکنیم با چنین تکالیفی، آیا در روز قیامت عقوبت الهی قبیح یا قبیح نیست؟ عقل میگه لا یجوز، میگه قبیح نیست، چون در مخالفت این تکالیف مستحق عقوبتی. پس مقدمه سوم اینه که اهمال این تکالیف معلوم بالاجمال که باب علم بر اون اکثرش منصده، باب علمی منصده، ما بر ما اهمال اون اکثر جائز نیست عقلا، یعنی در مخالفتش عقلا ما مستحق عقوبتیم. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، ما میدانیم که برای ما احتیاط تام واجب نیست. این هم میدونیم، احتمال نمیدیم شارع مقدس از ما احتیاط تام رو خواسته باشه، بگه هر جا که احتمال وجوب فعلی رو میدی اطاعت کن، انجامش بده، هر کجا که حرمت فعلی رو احتمال میدی اطاعت کن، ترکش کن. این رو احتمال نمیدیم. نه تنها وجوبش احتمال نمیدیم، بعضی وقتا جوازش هم احتمالش نیست، مثل جاهایی که احتیاط موجب اختلال نظامه. احتمال هم نفسی هم نمیدیم که در مواردی که احتیاط مستلزم اختلال نظام هستش، نظام فردی یا اجتماعی جائز باشه. این دائما احتمال میده مثلا فرضاً رفتن به فلان مکان حرام باشه، رفتن تو این کوچه ها شاید حرام باشه، این کوچه ها معلوم نیست چجوری کوچه شده، سابقا باغ بوده، حالا ملک کی بوده، اون مالک راضی یا راضی نیست. یه موقع بریم از بازار تخم مرغ بخریم، احتمال میدیم مثلا در 1000 سال پیش مادر بزرگ این مادر این تخمار، صاحب این تخمار که همین مادرش باشه، مادر که نمیشه گفت، همین کسی که این تخمار اونه اینو دزدیده باشن، قصب کرده باشن، چون در نظر فقها تا روز قیامت همه این مرغ و تخمه چیه؟ قصبیه. اگر کسی در 1000 سال پیش مرغی رو قصب کرده باشه تخمش قصبیه، اون جوجه هایم که از اون تخم در میاد قصبیه، اون تخمایی که از اون جوجه ها به دست میاد قصبیه، اون جوجه هایی که از اون تخمان به دست میاد قصبیه، الهی اومنا حاضا این جناب جوجه هم قصبیه. ما از کجا میدونیم که احتمال میدیم این حرمته؟ و در نزد فقها ها اگر این جوجه در 1000 سال پیش قصب شده، خوردن این حرمت فعلی داره، منتها حرمت فعلیش بر شما چیه؟ منجز نیست، اما حرمت فعلی داره. احتمال نمیدیم که این احتیاط واجب باشه، چون ما که علم غیب نداریم، از کجا میدونیم این تخمه که میخوایم الان بخوریم چیه؟ حلال زاده است. از کجا میدونیم این جوجه که میخوایم بخوریم حلال زاده است؟ میریم سراغ گوسفنده. اگر گوسفندی رو قصب کردن، بچه های اون گوسفند قصبیه، اولاد اولاد قصبیه، اولاد 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 هم چیه؟ قصبیه. حالا این گوسفند رو که میخوایم بخوریم، از کجا میدونیم که این خودش یا در نسل گذشته چیه قصبی نبوده؟ شاید در 400 سال پیش این قصب شده و این از نسل همون گوسفند مقصوبه، این هم گوشتش میشه قصبی. پس احتمالش هم نمیدیم که در شریعت مقدسه احتیاط بکنن، و قطعا سیره قطعیه متشرع هم بوده. چرا؟ چون معیار تکلیف فعلی زالا ائمه رو میگیم، پیامبر رو میگیم، میگیم اینا علم غیب داشتن، وقتی میخواستن چیزی بخورن به علم غیبشون میفهمیدن که قصبیه، نه طیب و طهارت مولد داره. اما اصحاب ائمه که علم غیب نداشتن، اینها هم تو گوش میخوردن، مرغ میخوردن، تخم مرغ میخوردن، شیر میخوردن، پنیر میخوردن و غیر زاله. پس وجوبشه که احتمال نمیدیم، حتی در مواردی جوازش هم احتمال نمیدیم. خب باید چیکار کنیم؟ مثلا باید بریم تو بیابون یه پرنده رو خودمون صید کنیم، که اون پرنده رو که صید کردیم بعد مثلا گوشت او رو بخوریم، یا تو دریا یا رودخانه ماهی رو خودمون صید کنیم. این معنی چیه؟ اختلال نظام اجتماعی و اختلال نظام چیه؟ فردیه. پس بنابراین این احتیاط رو احتمال نمیدیم. از یه طرف دیگه هم این احتمال نمیدیم که در تمام این تکالیف ما رجوع به اصل کنیم. مثلا نمیدونیم هر جا که حرام یا حرام نیست براءت رو جاری کنیم، هر جا که واجب هست یا واجب نیست براءت رو جاری کنیم. اگر دستمون از براءت کوتاه شد، بریم سراغ براءت عقلی مثلا، یا براءت شرعی، یا احتیاط عقلی مثلا. اینا هم احتمال نمیدیم که شریعت بر اساس فقط و فقط اصول عملیه و وظایف ظاهریه باشه، اینا احتمال نمیدیم. این هم مقدمه چهارم. خدمت شما عرض کنم که اما مقدمه آخر، پس تا اینجا معلوم شد که بله سر از یعنی برامون علم پیدا میشه که مخالفت عملیه شده. اگر بخواییم در هر مسئله به براءت عقلیه یا براءت شرعیه رجوع کنیم. و بالاخره مقدمه پنجم، پس تکالیف فعلیه معلومه بالاجمال ما، یک معلومه به تفصیل نیست، معلومه به وجود علمی یعنی اماره معتبره هم نیست. پس میمونه تکالیف ما یا موهومن یا مشکوکن یا مظنونن، از این سه قسم خارج نیست. مثلا نسبت به این انا تا تارتن احتمال وهمی میدم حرمتشه، تارتن احتمال شکی میدم حرمتشه، تارتن احتمال ظنی میدم حرمتشه. خب در اینها ما چیکار کنیم؟ اگر بگیم که به مشکوکات و موهومات عمل کنیم، به مظنونات عمل نکنیم، این میاد ترجیح مرجوح، که عقلا این ترجیح مرجوح قبیحه، چون ما در دایره همه که نمیتونیم این کنیم، ما در دایره همه که نمیتونیم احتیاط کنیم. بگیم فقط موهومات رو رعایت کنیم، اما مظنونات و مشکوکات رو رعایت نکنیم، این میشه ترجیح مرجوح. چرا مرجوح؟ چون احتمال اصابه در موهومات از افز از احتمال اصابه در مظنونات. خب این هم مقدمه پنجم. حالا این پنج تا مقدمه رو کنار هم بگذاریم، ما در مقابل این تکالیف معلومه چه وظیفه ای داریم؟ خب اگر بگیم که باید احتیاط بکنیم، این خلاف مقدمه سومه. اگر بگیم اهمال کنیم، ببخشید اهمال کنیم، اصلا هیچ کمیش رعایت نکنیم، این خلاف مقدمه سومه. اگر بگیم احتیاط تام بکنیم، این خلاف مقدمه چهارمه. اگر بگیم به موهومات و مشکوکات عمل کنیم و به مظنونات عمل نکنیم، این خلاف مقدمه پنجمه. نتیجه چی میشه؟ ما باید در دایره تکالیف مظنونه احتیاط کنیم. معنای احتیاط کردن در دایره تکالیف مظنونه با حجیت ظن نتیجهش یکیه. پس بنابراین این پنج تا مقدمه رو که دقت کنید، اگر سوال کنیم وظیفه ما چیست در مقابل این تکالیف معلومه بالاجماع، اگر بگید اهمال کنید، با مقدمه سوم مخالفه. اگر بگید احتیاط کن، با مقدمه چهارم مخالفه. اگر بگیم به موهومات و مشکوکات عمل کن، با مقدمه پنجم مخالفه. پس یک جواب باقی میمونه و اون جواب چیه؟ به مظنونات عمل کن. بله؟ هر دو مقصود ما تا الان تو این مقدمه برای معذریت و منجزیت هر دو مد نظر، یعنی در دایره تکالیف مظنون تنجیزن و تعذیرن عمل کن. با تعذیر، یعنی ما اگر در تکالیفی که ظن به عدمش داریم به ظنمون عمل کنیم، یعنی تکالیف مظنونه رو کلن به ظن عمل کنیم، اگر به وجود تعلق گرفت رعایت کنیم، به عدم تعلق گرفت ترک احتیاط کنیم. عنایت میکنیم نتیجه این مقدمات خمس این میشه که ما عقلن وظیفمون، حالا کلمه عقلن رو بذاریم که چون محل بحثه، نتیجه اینه که ما میتوانیم به تکالیف مظنونه رعایت کنیم، وجودن باشه انجام بدیم، عدمن باشه ترکش کنیم. مقدمه چهارم اعم بود، اولش با احتیاط بود، بعدش سایر اصول عملیه بود، مثل استصحاب، مثل براءت عقلی شرعی، احتیاط عقلی و امثاله. این مقدمه سوم نه، مقدمه سوم ما رو فقط اهماله، برای ما رو منجزه فقط. خدمت رو عرض کنم که این مجموعه پنج مقدمه و این نتیجه که از ذم این مقدمات گرفتیم برای این که لازمه ما در دائره تکالیف معلومه بالاجمال به ذن خودمون عمل کنیم. خدمت رو عرض کنم که این مقدمه و این نتیجه، ابتداعا انشاءالله وارد میشیم در تک تک مقدمات، ببینیم آیا مقدمه تمام یا تمام نیست، بعد وارد میشیم در نتیجه، ببینیم علی تقدیر تمامیت مقدمات نتیجه چیه. نتیجه حجیت یا نتیجه امر دیگریه. تا انشاءالله جلسه آینده همونجا میگیم. وقتی که میگیم حجیت، حجیت عقلی نتیجه یا حجیت شرعی؟ حجیت عقلی میشه حکومت، حجیت شرعی میشه کشف. انشاءالله در همونجا میگیم. الحمدلله رب العالمین.